أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به بحث اقدام بر ضرر، فرعی مطرح شده و اون این هست که اگر کسی زمین دیگری رو اجاره کنه و در این زمین زراعتی بکاره، مدت اجاره تمام بشه ولی هنوز این زراعت قابل برداشت نیست، وقت برداشتش نرسیده، حکمش چیه؟ مرحوم نائینی فرموده که اگر در هنگام زرع عالم بود به این که مدت اجاره زودتر از وقت بلوغ زرع تمام میشه، درسته که وجوب قلع زرع بر این زارع حکم ضرری است، ولی ما چه بکنیم؟ نمیتونیم با لا ضرر وجوب قلع این زرع رو برداریم، چون خود این زارع که این زمین رو اجاره کرده بود اقدام کرده بر ضرر. با اینکه مدت اجاره وافی نبوده برای این زرع، اقدام کرد بر این زرع و مقدم بر ضرر، مشمول لا ضرر نیست. بله، اگر مدت اجاره عادتاً وافی بود برای بلوغ زرع، ولی اتفاقاً به خاطر سرما امسال دیر این زرع به بار نشست، مدت اجاره گذشت، امسال استثناءً زرع قابل برداشت هنوز نیست، اینجا با لا ضرر وجوب قلع این زرع رو رفع میکنیم، میگیم این مستأجر بعد از انتهاء مدت اجاره حق داره ابقاء کنه زرع را در این زمین، اجرت المثل این زمین رو به این مالک زمین پرداخت کنه. شما میبینید مرحوم نائینی با این بیان تفصیل داد بین اون مستأجری که در این زمین زراعت کرده و مدت اجاره اش عادتاً وافی نبوده برای بلوغ زرع، فرمود لا ضرر در حق او جاری نیست برای اینکه وجوب قلع زر را رفع کنه، چون او مقدم بر ضرر هست. ولیکن در بحث مریض که عمدن خودش رو جنوب میکنه، فرمود او اقدام بر ضرر نکرده، اقدام کرده بر موضوع حکم ضرری، با اینکه هیچ فرقی به این لحاظ بین این دو مسئله نیست. چه فرق است بین مریضی که اقدام می کند بر جنابت عمدن، که میگید این آقا اقدام کرده بر موضوع وجوب غسل، اقدام کرده بر موضوع حکم ضرری و اقدام بر ضرر نکرده، بعد از این که خودش را جنوب کرد شارع میخواد بگه یجب و علیک الغسل و این حکم ضرری است. اینجا هم بعد از این که این مستأجر در این زمین زراعت کرد و مدت اجاره تمام شد، شارع به این شخص میخواد بگه اقلع الزرع، وجوب قلع زرع هم بر او حکم ضرری است و این زارع اقدام کرده بر موضوع این حکم ضرری. چه فرق میکنه این دو مسئله با هم؟ مرحوم صاحب عروه وجه دیگه ای ذکر کرده. ایشون در عروه فرموده که لوستعجر ارزن مدتن معینه فغرس فیها او زرع ما لا یدرک فی تلک المده فبعد انقضائها للمالکه ان یأمره بقلعها بل و کذا لو استأجر لخصوص الغرس او لخصوص الزرع و لیس له الابقاء ولو مع الاجره لان التقصير منه لان التقصير من قبله نعم لو استاجرها مده يبلغ الظرف اتفق التاخير لتغير الهواء او غيره امكن ان يقال به وجوب صبر علی المالک مع الاجره للزوم الضرر الا ان یکون موجبا لتضرر المالک. صاحب عروه وجه دیگه ای ذکر میکنه برای اونجایی که مدت اجاره عادتا وافی به بلوغ زرع نیست، میگه چرا واجب است این مستأجر بعد از انتهاء مدت اجاره این زرعش رو بکنه و بر مالک لازم نیست صبر کنه، چون این مستأجر مقصر هست، التقصیر من قبلهی. شبیه غاصب حساب کرده این شخص رو. چجور غاصب؟ اگر زمینی را غصب کنه، بعد از این که این زمین رو غصب کرد و در او زراعت کرد، مالک میاد میگه زرعت رو بکن بنداز دور، نمیشه با لا ضرر وجوب قلع این زر رو برداریم از این غاصب، چون عرفاً غاصب قابل امتنان نیست. این مستأجر هم با این که عادتاً مدت اجاره‌ای که کرده بود وافی نبود به بلوغ زر، این هم بقاءً حکم غاصب رو داره، قابل امتنان نیست. مرحوم آقای صدر از تقصیر من قبلهی، خب غیر از این است که بگیم اقدام بر ضرر کرد. خب در بحث مریض چرا نگفتید از تقصیر و من قبلهی؟ اینجا گفتید از تقصیر و من قبلهی. فرقشان چیست؟ باید با اینکه در هر دو بحث اقدام بر ضرر مطرح میشه دیگه، چجور میشه که در مریضی که اجنب نفسه متعمدن میگید لم یقدم علی الضرر، اقدم علی موضوع الضرر، اما در بحث مستأجری که زمینی را اجاره کرد و در او زراعتی کاشت بعد از پایان مدت اجاره، هنوز زراعت قابل برداشت نیست و عادتاً هم قابل برداشت نبود با این مدت کم، اونجا اگر بگید هازا اقدم علی الضرر، میگید مل فرق بین المقامه، و لذا میگید هازا مقصران. چون مقصر هست لا ضرر جاری نیست. اما یعنی عرفن چه حدوثن غاصب باشی چه بقائن، با این که می دانستی اجاره 3 ماه وافی نیست برای این زرع، اما آمدی این زرع رو انتخاب کردی که 4 ماه به بار می شینه. شما بعد از گذشت 3 ماه این مثل همون شخص غاصب هستی در ارتکاز عرف. تعبیر فرق کرد، تعبیر اقدام علی الضرر در کلام محقق ناینی بود، کلام صاحب عروه داره از تقصیر من قبلهی. ببینیم اینها با هم فرق میکنن یا نه. مرحومای صدر در بحوث فرموده که فرق میکنه غاصب با این مستأجر. غاصب اقدام میکنه بر ضرر، به کیف اقدام میکنه بر علت الضرر به طریق محرم، از راه حرام ایجاد میکند موضوع حکم ضرری را. این فرق میکنه با این مستأجری که در زمان اجاره زرع کرد، این زمین را زراعت کرد، او به طریق حلال اقدام کرد بر موضوع حکم ضرری. قیاس این مستأجر به غاصب قیاس مع الفارقه. غاصب درسته که مثل این مستأجر اقدام کرده است بر علت الضرر، ولیکن نمیشه گفت چون غاصب مشمول لا ضرر نیست در ارتکاز عرفی پس این مستأجر هم مشمول لا ضرر نیست. نه خیر، غاصب به طریق محرم ایجاد کرده علت ضرر را، انصراف داره امتنانیت لا ضرر از شخصی که علت الضرر را یعنی موضوع حکم ضرری را از طریق محرم ایجاد کرده باشه، ولیکن از اون مستأجر که در زمان اجاره زرع کرد انصراف نداره چون روشش حرام نبود. بله، اگر اجاره کرده بود زمین را برای یک زرع خاصی، بعد رفت یک زرع آخری رو در این زمین کاشت، اون میشه غاصب. و بنا بود در این زمین گوجه خیار بکاره که سه ماه به بار میشینه. اومد در این زمین هندوانه کاش که حالا حالا باید در انتظار این بیشینه که وقت چیدنش برسه. بله، اصلا این غاصبه. فرض ما در جاییست که این مستأجر داره طبق اجاره عمل میکنه. اجاره کرده بود زمین رو برای مطلق زر، و اومد طبق اجاره عمل کرد. این با راه حرام و طریق محرم ایجاد نکرده از علت و ضرر را، پس وجهی نداره که لا ضرر شامل اونش. قبل از این که ادامه این مطالب را عرض کنم، از بحوث یک نکته عرض کنم. اگر بحث اقدام بر علت و ضرر باشه، چه فرق میکنه اقدام حلال یا اقدام حرام؟ همون مریض که اجنب نفسه متعمدن، اگر از راه حرام خودش را جنوب کند در ماه رمضان یا نعوذ بالله از طریق استمناء خودش را جنوب بکنه، چه انصرافی داره لا ضرر از او؟ آخرش اینه، این گناهکاره، مگه گناهکار قابل ترحم نیست؟ بعد از این که موضوع شد برای وجوب غسل، لا ضرر میگه که ما حکم ضرری جعل نکردیم، وجوب غسل رو بر میداریم، ولو این موضوعی که ایجاد کردیم حرام بود، گناه ایجاد اون موضوع سر جای خودش شمول لا ضرر برای نفی وجوب غسل از او هم جای خوده، چرا انصراف داشته باشه؟ ما وجهی برای انصراف نمی فهمیم. مثل کسی که دستش رو عمدن زخمی میکنه، فرض کنید اضرار محرم، موضوع میشه برای وضوع جبیره، اشکال داره؟ مثل اون دیگه، از راه حرام، چون این اضرار محرمه، نباید این مقدار به خودش ایجاد جهر میکرد، ولی حالا ایجاد کرد، دلیل وضوع جبیره شاملش میشه. حالا دلیل لازرن هم همینه دیگه. حالا تو وضوع جبیره لفظ امتنان نیومده، اونم بالاخره سیاق امتنانه دیگه. یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. حالا بالاخره میخوام عرض کنم لا ضرر چرا انصراف داشته باشه؟ تحمل ضرر بکند، وضوع کامل بگیرد. ولی شارع گفت نه، ان کان یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره. مطلق هم هست که این جرح را از طریق محرم ایجاد کرده، اضرار محرم بر نفس رو انجام داده یا نه. حالا شما بگید دلیل وضوع جبیره لا ضرر نیست، قبول، ولی بعید نیست سیاق ما هم سیاق امتنان باشه. حالا حرف ما اینه که لا ضرر قرینه‌ای که انصراف پیدا کنه از ایجاد علت و ضرر به طریق محرم ما براش پیدا نکردیم. هازا اولا و ثانیا، و اقدام بر علت و ضرر به طریق محرم که در بحوث گفتن منصرف است از لا ضرر و او قابل امتنان نیست، ما این رو قبول نداریم. ثانیاً شما فرض کردید هر غاصبی مقصر هست، خودتون تصریح میکنید، میگید من به حکم الغاصب، من به حکم الغاصب کیست؟ مثلا مقبوض به عقد فاسد. گاهی انسان اشتباه میکنه، فکر میکنه بی صحیحه، زمین اجاره صحیحه، همین اجاره رو مثال بزنیم، فهم میکنه اجاره صحیحه، زمین رو میگیره زرع میکنه، بعد معلوم میشه اجاره فاسده بوده، مالک زمین میگه اجاره فاسده است، زمین ما پس بده. گاهی انسان اشتباه میکنه، زمین همسایه رو میاد زراعت میکنه، همسایه میاد میگه بابا حواست کجاست، زمین خودت اون طرفه، چرا زمین خودتو کش نکردی؟ میگه ببخشید. میگه بخشیدم، ولی این زراعتتو جمع کن بکن ببر. خب این که دیگه لا ضرر از اون منصرف به این معنا که شما گفتید انصراف دارد از ایجاد علت و ضرر به طریق محرم، از اون که انصراف نداره که، چون این مقصر نیست. در بحوث و مباحث نگاه کنید، کسریح بیان ایشون که غاصب و من به حکم الغاصب، که مثلا زمین مردم را اشتباهی تصاحب کرده است. در بحوث در ادامه مطلب اینجور گفتن، گفتن که ما به نظرمون لا ضرر رو یک وقت میخواهید به لحاظ ضرر عینی جاری کنید در مورد این شخص، تارتن به لحاظ ضرر مالیتی. به لحاظ ضرر مالیتی که اصلا در اینجا جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه امر دائره بین این که این مستأجر زرعش رو بکند ولیکن عرش را از مالک بگیرد، این زر چقدر ارزش دارد اگر در این زمین باشد؟ فرض کنید 1,000,000، وقتی کند ارزشش میشه 200,000 تومان. امر دائر است بین این که این مستأجر قلع کند زر را، ما اخذ العرش و ما به تفاوت بین الزرع الباقی فی هذه الارض و الزرع المقلوع، که این مستأجر رو دچار ضرر مالیتی نمی کنه. و یا این که مالک راضی بشود و بپذیرد بقاء این زرع را ما اجرت مثل الارض، 1 ماه دیگه این زرع بمونه تو این زمین، به مالک اجرت مثل زمین رو بدن، او هم که دچار ضرر مالیتی نمیشه. پس اینجا بحث ضرر مالیتی نیست، بحث ضرر عینیه. ایشان فرموده است که ما در اینجا نمیتونیم فرض کنیم همزمان هم مالک دچار ضرر عینی میشه به لحاظ زمینش و هم مستأجر دچار ضرر عینی می شود به لحاظ زرعش. نه خیر، بحث تعارض ضرر نیست. باید ببینیم عقلا چه ارتکازی دارند. اگر عقلا در این فرض سلطنت رو اعتبار کنن برای مالک زمین، بگن مالک زمین سلطنت دارد بر تخلیه زمینش از این زر و این مستأجر حق ندارد نسبت به ابقاء این زر، سلطنتی بر ابقاء این زر ندارد، اصلا اعتبار حق نکردن عقلا برای این زارع تا بگیم از کندن این زر زارع دچار ضرر عینی شد. ضرر عینی که ضرر تکوینی نیست، مثل قطع دست یک شخص، ضرر اعتباری است. در طول اعتبار حق و سلطنه برای این مالک زر که مستأجر هست، عرف میگه پس اگر به این مستأجر بگیم زرعت رو بکن، ولو ما به تفاوت رو بهت پرداخت میکنیم. اگر عقلا سلطنت بر ابقاء زر قائل شدن برای این مستأجر، اون وقته که عرف میگه مالک با امر این مستأجر به قلع زر او را متضرر کرد. و الا اگر عقلا بگن این زارع و این مستأجر حق ابقاء زر نداره، مالک بعد از انتهاء مدت اجاره به این مستأجر میگه زرعت رو بکن، ما به تفاوتش هرچی هست بهت میدم، به او ضرر عینی نزده است، ضرر مالیتی هم که فرض این است که به او وارد نشده با اون عرش. و اگر عقلا برای مالک سلطنت قائل نشن نسبت به تخلیه این زمین، بلکه برای زارع سلطنت قائل بشن نسبت به ابقاء زر در این زمین، خب اصلا این زارع با ابقاء زر ضرر نداده به این صاحب زمین، چون سلطنت نداره بر تخلیه زمین از این زر. و حاصل الکلام، ایشون فرموده اینجا جای تمسک به لا ضرر نیست. ضرر مالیتی که فرض نمیشه، چون هر کدام ما به تفاوت رو میگیرن. اگر زر بمونه تو این زمین، مالک زمین اجرت المثل میگیره، ضرر مالیتی نمیبینه. و اگر زر رو بکنند عرش میدن به زارع، او هم ضرر مالیتی نمیبینه. به لحاظ ایشون میفرماید فتوای معروف بین اصحاب همینه که اگر صاحب زمین امر کند به قلع زر، ما به تفاوت زرع باقی در این زمین و زرع مغلو را به او باید بدهد. بحث مستأجره، مستأجری که مدت اجاره پایان یافته ولی هنوز زرعش نرسیده به حد برداشت، ضرر مالیتی در اینجا فرض نمیشه، پس لا ضرر به لحاظ ضرر مالیتی جاری نیست. ضرر عینی هم باید اول ارتکاز عقلا بررسی بشه که عقلا حق السلطنه رو برای کدوم یک از این دو نفر قائلند؟ برای مالک قائلند، سلطنت تخلیت الارض من هاز الزر. اصلا زاره سلطنتی نداره بر ابقاء زر، پس او متضرر عینی هم نمیشه. و اگر عقلا بیان برای ذاهب زر سلطنت ابقاء زر قائل بشن، صاحب زمین ضرر عینی نمیبینه، چون سلطنتی نداره بر این که این زمینش بدون این زر باشد در این یک ماه باقی مونده که مدت اجاره تموم شده، یک ماه دیگه مونده تا این زر قابل برداشت بشه. پس اینجا جای لازرر نیست، چون مسلم هر دو ضرر نمی کنن. اون کسی ضرر می کند که عقلا برای او اعتبار سلطنت می کنن و دیگری میاد او رو محروم می کنه از سلطنت خودش. و اینجا جاییست که باید رجوع کرد به ارتکاز عقلا، ببینیم برای کدوم یک از این دو نفر اعتبار سلطنت و حق می کنند. بعد ایشون فرموده بعید نیست در ارتکاز عقلا سلطنت رو برای مالک زمین قائلند، میگن او صاحب زمینه، مدت اجارم که تموم شد، آقای مستأجر زرعت رو بکن ببر، ما به تفاوت رو هم که بهت میدن ضرر مالیتی نمیبینی، مگر ضرری بکند این زارع که در نسبت با ضرر مالک ضرر مالک و ضرر زارع رو که نسبت سنجی میکنیم اونقدر زارع ضررش زیاد باشد و ضرر مالک اونقدر کم باشه که به حساب نیاد. مالک یک ضرر مختصری می کند ولی زارع ضرر زیادی می کند. اینجا در ارتکاز عقلا حق رو می دن به اون زارع. و همینطور مثال های دیگر، مثلا کسی تیراهن دیگری را اجاره کرد برای اینکه در یک ساختمان موقت به کار بذاره، اجاره تمام شد، این ساختمان موقت هنوز مورد نیاز این مستأجر هست. خب ایشون میگه اینجا هم ما میگیم ارتکاز عقلا حق رو میدن به صاحب این تیراهن، میگن حق داره تیراهنش رو بعد از تمام شدن مدت اجاره پس بگیره، مگر ضرری که متوجه این مستأجر هست با تخریب این ساختمان که بخواهن تیراهن رو بردارن این ساختمان رو تخریب کنن، که ضرر مالک در مقابل او ناچیزه، اینجا حق رو میدن به این مستأجر. و الا اصل اولی در ارتکاز عقلا اینه که حق برای مالکه، مالک زمین حق دارد مطالبه کند تخلیه زمین را، مالک این تیراهن حق دارد مطالبه کند پس دادن تیراهن را ولو با تخریب ساختمان و هاکذا. بله بله از من. خلاصه فرمایش بحوث این شد که اینجا جای تمسک به لازرر نیست. دیگه این بحث ها اشتباهه که بیاییم بحث کنیم که آیا اینجا لازرر امتنانه که امتنانیست اگر جاری بشود در حق این زارع و وجوب قلع شجره را وجوب قلع زرع را بردارد خلاف امتنان بر مالک هست یا نیست. اصلا لازرن مقتضی جریان نداره، ولی اگر مقتضی جریان داشت ما ملتزم می شدیم که وجوب قلع زر را بر می دارد ولو خلاف امتنان بر مالک باشه، چون قاعده لازرر قاعده امتنانیه به اون معنا نیست که اگر از جریانش در حق یک شخص خلاف امتنان بر دیگری لازم بیاد جاری نشه. نخیر، لازرر اینطور نیست، جاری میشه. مشکل ما اینه که اصلا مقتضی ندارد جریان لازرر در اینجا. مقتضی نداره جریان لازرر در اینجا. اگر سلطنت داشته باشد مالک نسبت به تخلیه زمین، لازرر رو میخواهید برای کی جاری کنید؟ اون که مقتضای اصل این که سلطنت داره بر تخلیه زمین، میتونه بگید زر رو قل کنید. شما میخواهید در حق زارع جاری کنید لازرر را تا سلطنت مالک رو تهدید کنید، بگید حکم ضرری است که ما به این زارع بگیم واجب است قل کنید زر را. ایشون میگه چه حکم ضرری؟ اوغلا که هم سلطنت رو برای مالک و هم سلطنت رو برای این مستأجر همزمان اعتبار نمی کنن. این که تضاد در ارتکاز اوغلا میشه. اوغلا وقتی میان سلطنت رو برای مالک اعتبار می کنن، سلطنت بر این زمین و بر تخلیه این زمین، یعنی دیگه برای زاره سلطنت بر ابقاء زر رو اعتبار نمی کنن. و او با امر به قلع این زر ضرر نمیبینه. ایشون مثال میزنه، میگه ببینید یک وقت از شارع محدود نمیکنه سلطنت یک شخصی را بر مال خودش، مثل کافر، کافر حربی سلطنت داره بر مال خودش، شارع میاد به مسلمان ها میگه جائز است استنقاض مال کافر حربی، این میشه اصرار. چون بدون تهدید سلطنت کافر حربی آمد شارع به مسلمان ها گفت جائز است استنقاض مال این کافر. اما اگر نه، از اول شارع بیاد سلطنت یک مالکی را محدود کنه، از اول بگه که کسی که مالک نهر کبیر است سلطنت نداره بر این که منع بکنه دیگران را از آب خوردن، وضو گرفتن با این آب نهر کبیر. اصلا مردم که میان از این آب میخورن، وضو میگیرن، ضرر نزدن به این مالک نهر کبیر، چون سلطنت او از اول ضیق فمرکیه بود، اعتبارش محدود بود. مثل این میمونه عبدی که جانی هست، خب مجنیون علی میتونه استرقاق بکنه. عبدی زد حری را، فرض کنید که دو دستش را قطع کرد، خب دیه کامله باید بده دیگه. خب گفتن اون مجنیون علی میتونه استرقاق کنه این عبد رو. قبل از این که اون مجنیون علی بیاد این عبد رو استرقاق کنه، مولای این عبد رو فروخت به یک شخصی. اون شخص هم عالماً آمدن این رو خرید. باورش نمیشد که دادگاه عدل اسلامی تشکیل بشه و محکوم کنن این عبد را به این که حق استرقاق داره اون مجنیون علی. مشتری وقتی این عبد رو خرید، یک روز نامه دادگاه اومده که این عبد باید استرقاق بشود. و این مشتری ضرر نمی کنه به نظر بهوس. چرا؟ اینکه از اول سلطنتش بر این عبد جانی محدود است، متعلق حق الاسترقاق بوده این عبد جانی، و با همین نحو شما این عبد جانی رو خریدی متعلقا لحق الاسترقاق. وقتی مجنون علی میاد این عبد رو استرقاق میکنه، به شما مشتری ضرر نزده که. این بیان ایشونه. به نظر ما این بیان ها تمام نیست. اما این که ایشان فرمود فتوای معروف فقها در مسئله مستأجر به نحویه که هیچ کدام ضرر مالیتی نمی بینن، چون امر دائر بین ابقاء زر مع الاجره و یا قلع الزر مع اخذ العرش. این درست نیست. شما نگاه کنید مفتاح الکرامه، قواعد علامه، جامع المقاصد، اصلا فتوای مشهور این نیست که مالک اگر به این زاره گفت آقا مدت اجاره تمام شده و زرع تو به بار ننشسته، قل کن زرع خودت را، باید اجرت بده. کی گفته اینو؟ برخی از فقها ها گفتن، ولی مشهور فقها ها ثابت نیست اینو بگن، وجهی هم نداره. آقا زمین خودمه، مدت اجاره تموم شد، یک وقت شرط ارتکازیه که ممکنه در برخی از موارد شرط ارتکازی باشه، اونجایی که عادتاً این زر عادتاً این زر به بار نمیشینه و خود مالک زمین هم خبر داره، خب بعید نیست شرط ارتکازی باشه، میگه خودت و هم توافق کردیم که من میخوام هندوانه بکارم تو این زمین، خب هندوانم ممکنه تو 3 ماه بار نده دیگه، بشه 4 ماه. شرط ارتکازیه که من اگر مدت اجاره تموم شد ولی هنوز هندوانه به بار ننشسته بود، من حق دارم که 1 ماه دیگه صبر کنم به تو اجرت المثل بدم بابت این استفاده از زمین. این میشه شرط ارتکازی. اما اگر شرط ارتکازی نبود، علامه در تذکره تصریح میکنه، میگه که آقا مالک زمین میگه زرعت رو بکن ببر بلا اعطاء عرشن، برای چی عرش بده مالک؟ بله، اگر مالک بدون این که به اون زارع بگه اقلع الزرع، خودش کارگر بگیره، این زارع صبح میاد میبینه که تمام این بوته های هندوانش که دلشم میسوزه که چقدر هندوانه های خوبی میخواست بشه، این مالک زمین کنده انداخته اون طرف. بله، حق نداشت مالک زمین خودش مباشرت بکنه این کار رو. ولی اگر مالک زمین به زارع آمد گفت که آقا مدت اجارت تموم شده، این زرع خودت بیا بکن، اونم طبق وظیفه شرعی یا طبق وظیفه اخلاقی یا هرچه آمد این زر رو کن، مالک به چه مستند فقهی ما بگیم باید عرش بده به این مستأجر؟ بعد چی نده؟ من اتلف مال الغیر و اوله و زامن، این مالک اتلاف مال غیر نکرده که. بله؟ اگر خودش بکنه بدون اینکه اول از زارع تقاضا بکنه، اتلف مال الغیر، نه این حق نه حق تصرف در این زرع رو نداشت، سلطنت داره که از زارع بخواد که زرعت رو بکن ببر. اما مثل این میمونه که مالک حق نداره که اسباب و وسایل مستأجر رو بریزه تو خیامون، اول باید به مستأجر اخطار کنه مستأجر اسباب و وسایلتو ببر، اگر نبرد اون وقت بحثه که این مالک حق داره که یا به حاکم رجوع کنه، یا حالا بعضی ها گفتن بدون مراجعه حاکم، اون وقت حق داره که اسباب و وسایل این مستأجر رو بریزه بیرون. ابتداعا که همچه حقی نداره که، اینجا مالک ابتداعا حق نداره به زاره بدون اینکه به زاره بگه بیا زر اون رو بکنه بندازه اون ور، اگه اینجور باشه اتلاف کرده مالک غیر رو. ولی اگر به خود زاره بگه که اقلع زرعک، او هم قلع زر بکنه، وجهی نداره که ما بگیم به او عرش باید بده. پس ضرر مالیتی زاره مفروغان ان شد، شما میگید ضرر مالیاتی نمیبینه، چرا نمیبینه؟ این یک اشکال، بقیه اشکال ها انشاءالله فردا.